بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام به آیه 2 و 3 و 4 سوره مبارکه انفال رسید. قرآن مجید شاغول پروردگار شاغول معنوی، همانطوری که معمارها، بناها برای مستقیم بالا آمدن دیوار و ساختمان در عین داشتن تجربه و چشم و نگاه به کار می‌گیرن و به کار گرفتنشون هم در ساعات کاری پیوسته است. یه رگ دو رگ که میچینن شاغولو به کار میگیرن. در هیچ کجای دنیا بنا و معمار اعتماد به چشمش و تجربهش نمی کنه که بگه حالا من 50 سال کننده این کارم، دیگه شاغول لازم نمیچینیم میریم بالا. یه سلسله اموری هستش که بدون ابزار تحقق درستی پیدا نمیکنه. ولو آدم 60 سال 50 سال کننده کار باشه یا بیننده کار باشه، البته در صنفای دیگه هم همینطوره، هیچ بزازی اعتماد به وجب خودش نمی کنه. حالا گرچه 60 سال داره پارچه می فروشه، بالاخره متر رو به کار میگیره، چون بعد 60 سال بخواد با وجب پارچه بفروشه بدون شک دقیق در نمیاد. انسان هم با داشتن عقل و تجربه و علم و سرد و گرم روزگار دیدن بدون شاغول الهی زندگیش مستقیم بار نمیاد. این مسئله نه دلیل میخواد نه بحث میخواد، مسئله جای دلیل نیست، جای بحث نیست. شما زندگی مردم بیدین رو و در کتابا، تو تاریخ، تو خود قرآن، تو دنیای امروز نگاه بکنید، پر کجیه، پر انحراف. عقلم دارن، علمم دارن، دانشگاهم دارن، کتابخونم دارن، تجربم دارن، ولی پر انحرافه. علتش هم اینه که نیومدن از زمان آدم تا حالا زندگی رو با شاغول الهی که در هر زمانی وحیش بوده اندازه‌گیری بکنن. این اشتباه رو من نمیدونم از کی بشر داشته که دلگرم به علم خودش شده یا دلگرم به عقل خودش شده، و این دلگرمی هنوزم هست تو خود ما، تو قوم خیشامون، رفیقامون، افرادمون هستن کسانی که وقتی مسائل الهی رو براشون بیان میکنین میگه من خودم میدونم، من خودم عقلم میرسه. این اشتباه. یه جمله موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنن در جلد اول اصول کافیه که حضرت لقمان به فرزندش سفارش میکرد تواضع للحق، در مقابل حق یعنی ریسمان خدا، شاغول خدا، خواسته خدا، امر و نهی خدا، آدم فروتنی باش. آدم فروتنی باش یعنی با بودن شاغول الهی نگو خودم میفهمم، خودم میدونم، خودم بلدم. این حرفو پیغمبران هم نزدن. شما سراغ داریم که پیغمبری فرموده باشه خودم میدونم؟ این اخلاق انبیا اخلاق بسیار با ارزشی بوده. گاهی تو روایات ما هست از رسول خدا سؤالی میکردن منتظر جواب خدا میموند. این تواضعه، این فروتنیه. خیلی اخلاق بدیه. خودم میدونم، همین خودم میدونم، خودم میفهمم که دنیا رو به هم ریخته. خودم میدونم، خودم میفهمم یعنی نیازی به غیر خودم، حالا یا قرآن یا پیغمبر یا قدیما تورات یا انجیل یا زبور یا خداست، ندارم، هیچ احتیاجی ندارم. این خودم میدونم و خدا در قرآنم نقل کرده. حالا من به همین زبان ساده براتون عرض میکنم، تو سوره قصص ملاحظه بکنید که اهل ایمان، اهل ایمان با معرفت، اهل ایمان عالم، اهل ایمانی که ارزیابی درست الهی داشتن، خیلی هم با محبت، قارون ثروتمند و نصیحت کردن، آیاتی که نصیحت مؤمنان با معرفت و نقل میکنه خیلی آیات جالبیه. چند تا جملش اینه: احسن کما احسن الله الیک، بیا در این جامعه خوبیای خدا رو تلافی کن. بالاخره آدم یه خوبی از یکی که میبینه، یه دست شما در نکنی، یه تشکری، یه آقا ممنونم باید داشته باشه. که این احسانی که خدا درباره تو کرده، حالا تمام درهای اقتصادی رو به رود وا کرده، دست و خاکستر میبری، طلا در میاری، اینو تلافی کن. آدم بخواد احسان کسی رو تلافی کنه، جز با احسان میشه تلافی کرد. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سزای نیکی چیه؟ سکوت بدیه؟ خب هر آدم معمولی هم میفهمه سزای نیکی نیکیست. وابتغ بما آتاک الله الدار الاخره. اینم یه نصیحت مردم خوب بود که با این پول آخرت سازی میشه کرد. قارون با پول همه آخرت سازان که با عبادت تنها آخرت نساختن، بی پولا با عبادت آخرت میسازن. پول دارای با معرفت هم با عبادت هم با ثروت، با هر دو آخرت سازی میکنن، با هر دوش. این شوقی که انبیا و ائمه به انفاق داشتن مال چی بود؟ اصلا این شوق باطن چی بود؟ برای این که آگاه بودن پول خرج کردن در راه خدا مصالح ساختن آخرت آباده، اینو می دیدن، یافته بودن. توی شب خیلی تاریک، حالا یا ابر بوده تاریک بوده، یا اول ماه بوده یا آخر ماه بوده، معلب خونیس که از یاران حضرت صادق بود، بنی عباس هم کشتنش. امام صادق خیلی گریه کرد براش، میگه من تو تاریکی تو کوچه متوجه شدم که اونی که داره آروم آروم قدم برمی‌داره وجود مبارک امام صادقه. حالا یه گونیه، یه بخچه خیلی بزرگه، دیدم رو دوششه، سنگینم هست، حال داره میبره. حالا تای گونی پاره شد، گره بخچه وا شد، یه مرتبه هر چی تو این گونی و بخچه بود ریخ رو زمین. ما هم خبر ندادیم که دنبالتیم، تو تاریک بود، ایشون جلو می رفت، ما هم آروم آروم قدم بر می داشت. بالاخره دیدم بارا ریخت. تا سلام کردم حضرت صادق فرمود معلا توی؟ عرض کردم بله آقاش. این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ گفت دیدمتون، پشترتون را افتادم، گفتم تنهاتون نذارم. فرمود خیلی خوب، حالا که رسیدی کمک بده اینا رو جمع کن. همه رو جمع کردم، تمامشم نون تازه خوب بود. حالا یا دوباره تو گونی یا تو اون بخچه. گفتم ابن رسول الله اجازه بدین من بیارم. فرمود نه، این باریه که خودم باید به دوش بکشم. دوباره گذاشتن رو کول خودشون. دنبال حضرت رفتم، رسیدیم به یکی از محله های مدینه که معمولا بی خونه ها بی خونه مانا بند خداهایی که پولی نداشتن چیزی نداشتن. اونجا به جایی بود، شبا می اومدن می خوابیدن، همه هم خواب بود، حالا 10 تا بودن 15 تا بودن هر چند تا بودن. امام خیلی آهسته که یکی بیدار نشه گونه رو گذاشتن یا بخچه رو گذاشتن، گیاهش رو وا کردن، بالا سر هر کدوم 2 تا 3 تا نون حالا به تناسب هیکلشون گذاشتن خالیش. گونه رو یا بخچه رو زیر بغلشون گذاشتن و آهسته برگشتن. منم با حضرت اومدم که تا در خونه امام برم امامو بدرقه کنم. آهسته روشو کرد به من، فرمود فکر کردی اینا شیعن؟ گفتم چیان؟ فرمود یک دونه شیعه تو اینانی. اگه شیعه ما بودن که من معامله دیگه اینی کردم. من هر شب برای اینا بار میارم، وقتی هم میارم که میدونم همه خوابن، پول، خورما، کفش، لباس. معلا آدم باید با پولش اینجوری کار بکنه. کسانی که پول دارن نمیشه برادران یه طرفه آخرت ساز بشن، یعنی با عبادت تنها. چون اگه دلشون نیاد پول خرج بکنن بخیلن، عبادت بخیل آخرت نمیساز. چون یه امر واجب پروردگار رو لنگ کردن. ما در قرآن مجید مرتب میخونیم عقیم و صلاح، بعدش پول بدیم، دو تا امر کنار هم دیگه در بیشتر آیات. بعد اونی که پول نداره، مال نداره، متاع نداره، امر شامل حال اون نمیشه. بعضی از قدیمی ها ارزیابای عجیبی بودن. من یه وقتی در سبزوار خدمت نبیغه مرحوم حاج ملا هادی سبزواری رسیدم، 4-5 جلسه یعنی موندم سبزه با که مرتب برم پیش ایشون. یه روحانی وارسته باسوادی بود، تو مسجد جامع سبزوار نماز میخون، خیلی مردم ارادتمند بودن بهش، مفسر خیلی خوبی در قرآن بود که هر شب تفسیر داشت. ایشون نکات خیلی با ارزشی رو از زندگی جد مادریش حاج مله هادی برای من نقل کرد. میگه یه کار حاجی این بود، حاج مله هادی خب حکیم بود، مدرس بود، عالم بزرگی بود زمان خودش، نه در سبزوار، در کل ایران از اونایی بود که در علم حرف اولو میزد. 40 سال سبزوار زمان او یه مرکز علمی معروف شده بود، از همه جای ایران، افغانستان می اومدن برای درس خوندن. می گفت یه کارش این بود، از راه کشاورزی زندگیشو اداره می کرد. خودش وقت کاشتن می رفت گندم و جوب و یونجه می کاشت، کارگرم می گرفت، پول می داد، کمک می کردن، وقت درو هم خودش می اومد سر خرمن، لباس کارگری می پوشید، کمک می داد، درو می کرد، قپونم می آورد سر زمین. تمام گندما و جوارو که درو میکرد، قپون میکرد، قسمت به قسمت یادداشت میکرد، هر مقدار که به نصاب رسیده بود همونجا زکاتشو جدا میکرد، گونی میریخت، میدوخت، میذاشت کنار. می گفت اول اینا رو بار کنین ببرین فلان جا، این مال خداست، من حق خوردن یه دونشو ندارم، یه گندومش، یه جوش. بعد به ایشون عرض میکردن خب ما الان همه اینا رو میبریم، بقیه یه گندوم و جوها که رو زمینه چی کار کنیم؟ می فرمود 2-3 روز بذارین بمونه، گونی نکنید، گنجشگاه، کبوترا، کلاغا بیان سهم 4-5 ماهشونو وردارن ببرن، اونا از ما گرسنه ترن و مستحق تر، بعد ما جمع میکنیم. اینجوری بودن نسبت به مال دنیا، یعنی با مال معمار آخرت ساز بودن. اینجا ذهن ما نره سراغ کمیت که مگه با یه سطل گندم یا با یه گونه گندم یا با یه 10 کیلو خورما یا با 2000 تومن 5000 تومن که من مایی 5 تومن بیشتر نمیتونم در راه خدا بدم، میشه آخرت ساخت. شما آخرت سازی 3 شب یا 1 شب، بعضی ها میگن این واقعه در 1 شب اتفاق افتاد، آخرت سازی 3 بار نان خالی دادن اهل بیت و به یتیم و مسکین و اسیر تو سوره انسان ببینید، بعد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، ببینید برای همون نونایی که دادن چه آخرتی ساخته شده که خدا خبر داد. خدا به زیاد بودن و کم بودن کار نداره، به وظیفه کار داره. الان وظیفت چقدر بپردازی؟ 5 تومن؟ خب بده 5 تومن بده. اگه وظیفت 5 تومن نیست 500 هزار تومنه بخوای 5 تومن بدیم مسخره کردن دینه. اگه وظیفت 5 میلیون تومنه بخوای با 50 هزار تومن خودتو قانع کنی قانع نکن. اگر وظیفه 50 میلیون تومنه با 500 هزار تومن به خودت آرامش نده، ساخته نمیشه. تکلیف باید ادا بشه، نه 5 تومن نه 50 تومن. من الان باید ببینم اون مقداری که دارم، حالا کشاورزم چقدرش زکاته، پول فرابون تهرونمه چقدرش خمسه، مردمی مشکل دارن، یتیم، مسکین، دختر داره، حل کنم مشکلشو، چقدر وظیفمه. اینو بیشتر مردم توجه ندارن، واقعا توجه ندارن. گاهی طرف 1 میلیارد 2 میلیارد خونشه، 200 میلیون 500 میلیون ماشینشه، حساب بانکشو خدا میدونه، یه تعدیمی هم داره. به خاطر اون یه تعدیم شب جمعه یه دوتا جعبه خورما لبنیاتی میگیره میده دست بچه، میگه بردن مسجد اینو بده به مردم، به روح پدر مادرمون امواتمون ده، برو با دوتا جعبه خورما فکر کنم 700-800 میلیون مرده شو از زمان خودش تا زمان آدم میخواد سیر کنه تو برزخ. این نیست که خیال میکنن، واقعا این نیست. اونی که محور باید قرار بگیره تکلیف وقت همه، اون مهم. حالا ممکنه تکلیفم به 1 تومن باشه، یا ممکنه به 10 تومن، یا ممکنه به 100 تومن، یا 10 میلیون، یا 30 میلیون، یا 40 میلیون. حالا یه مسجدی رو در یه جای ضروری دارن میسازن، یکی هم میاد رد میشه 50 میلیون تومن هم پول داره، این مسجد هم با 100 میلیون تموم میشه. به اون کارگرش میگه ماشین پیاده شو برو آدرس اینجا رو از اوستا بگی، یه وانت گچ براشون بپرس. این نیست آخرت سازی. فرمود فکر کردی اینا شیعه، یکیشون شیعه نیست. ولی من هر شب مشکل اینا رو با نون، با خورما، با لباس، با کفش، با پول حل میکنم. اگر شیعه بودن که تمام مالمو میوبردم بالا سرشون میذاشتم. یعنی امام صادق میدونه به یهودی مدینه نون دادن، به ارمنی مدینه نون دادن، به عمری مدینه نون دادن آخرت سازه. اینو میدونه. اینا درس نیست، اینا شاغول الهی نیست. خودم میفهمم که شاغول نیست، خودم میدونم که شاغول نی، عقل خودم میرسه که شاغول نی، حرف ریشه نداره. وابتغی فی ما آتاک الله، این نصیحت دومیشونه. الدار الاخره، قارون بیا با پولت آخرت بساز. ولا تنس نصیبک من الدنیا. ما نصیحتمون این نیست که هر چی داری در راه خدا بیاریم، خدا همچین دستوری نداره. خدا دستور در هزینه کردن مالش دستور عادلانه است. نمیگه همه مال تو بده و نمیگه دست تو ببند یک گرون نده. کان بین ذالک قواما، عادلانه هزینه کن. حالا این عادلانه هزینه کردن مال اونی که میلیاردره، اینه که سر سال کل خمسشو بده، زکاتشو بده، صدقم بده، مشکلاتو حل کنه، مال اون عادلانش اینه. مال یکی دیگه عادلانه هزینه کردنش اینه یه میلیون بده، بیشترم نمیتونه. این آخرت سازه. خب نصیحت ها رو همه رو شنید و جواب نصیحت مؤمنان با معرفت زمان خودش رو اینجور داد: انما اوتیتهو علا علم اندی، خودم میدونم با پولم چی کار کنم، فضولی شما نکن. خب خودم میدونم که بیچارت کرد، که همین خودم میدونم، خودم میدونم، خودتم میدونستی که زمین دهن وا میکنه میبره تت پایین، اینو که نمیدونستی. خودم میدونم چقدر خودت میدونی. این خودم میدونم غروره، نخوته، کبره. چقدر میدون؟ خب نمیدونستی که پروردگار عالم برات هم عذاب دنیا رقم زده هم عذاب آخرت. اینو نمیدونستی؟ اما اگر مؤمن واقعی بودی از طریق شاغول تورات و نبوت موسی کجیای زندگی رو میفهمیدی، صاف میکردی، درستش میکردی. بالاخره خداوند میفرماید خسفنا بهی و بداره، اونم اینجور عذاب شد که جلو چشمش تمام خانه‌شو، زندگیشو به زمین گفتم دهن وا کن ببر پایین. تا کجا برده پایین ما نمیدونیم. اینم میدونستی؟ خوبی مؤمن اینه که اینا رو میدونه، اینه که نمیگه خودم میدونم، میگه خدا میدانه و دانایی خودام اینه. خدا در قرآن همه پرونده من رو رقم زده برای اصلاح، برای درست بالا اومدن، برای ساختمون سازی سالم، برای آخرت سازی سالم. من باید هر کاری میخوام بکنم، اگه خودم قرآن و حالیمه این شاغولو بگیرم که بفهمم اقتصادم، پولم درسته، اخلاقم درسته، رفتارم درسته، کردارم درسته، قرآن نشونه. خب اگه درسته که خدا رو شکر. اگر کجه این گوشه زندگی، این شاغول، کجی رو برطرف کن، حیفه. که با راه کج، با ساختمون کج، با فکر کج، با دل کج بمیری، اونجا کی میخواد اینا رو اصلاح بکنه؟ اصلاحگری که جاش دنیاست. چقدر آیه تو قرآن داریم که جهنمی ها التماس میکنن به خدا ما رو برگردون اصلاح کنیم دوباره ما رو بیار آخرت، بریم کجی ها رو برطرف کنیم. خداوند جواب میده اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، من به اندازه‌ای که شما اصلاح میکردید کارتون و عمر بهتون ندادم، من وقتتون رو که تنگ نکردم، زیق نکردم، من 70 سال بهت وقت داده بودم، تو 70 سال 70 میلیون نفر میشه اصلاح بشن، 100 میلیون اصلاح بشن، دنیا اصلاح بشن، کم که نیم. چنین عمری ندادم به، بعد خدا میگه و مال ظالمین من انصار، شما تو جهنم میمونین یک نفر هم یاریتون نخواهد شد، یک نفر. به قول طلبه ها آیه نکره در سیاق نفیه، یعنی های منتظر باشین 10 میلیون سال تو جهنم بمونین بعد یکی بیاد دستتون رو بگیره، انتظار نکشون هیچ گینی. خب حیف آدم اینجوری گیر بکنه. خب برگردیم به آیات. قرآن شاغول اندازه گیری زندگیه که زندگی سالم بار بیاد. حالا اونایی که سالم زندگی کردن چقدر در حقشون خدا زیبا حرف زده. آیه دوم انما المؤمنون، واقعا آدم از خوندن این آیات هضم میکنه، جون میگیره، خیلی لذت داره این آیات. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، مردم مؤمن وقتی یاد خدا میشه، حالا یا تو قرآن میبینن خدا رو یاد میکنن، یا یه کسی حرف خدا رو میزنه، یا خودشون فکر خدا رو میکنن، وجلت قلوبهم، قلبشون نسبت به پروردگار عالم ملاحظه کاری میکنه، هراسان پریشان میشه، اینقدر ملاحظه کاری میکنه که وقتی یه گناه با لذتی پیش میاد نمیکنن، هراسانن. و اذا تولیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، هر وقت که قرآن میشنون، قرآن بر اونها خونده میشه، هی هر روز هر هفته بیشتر از قرآن حقیقت رو درک میکنن، بیشتر به ایمانشون اضافه میشه. تو تمام برنامه های زندگیشون و علی ربهم یتوکلون، فقط به این تکیه گاه مطمئن تکیه دارن، فقط اینا میدونن دنیا و پول و وکیل و وزیر و رئیس و قوم خویش و پولدار تکیه‌گاه‌های مطمئنی نیستن. اینا میدونن تمام تکیه‌گاه‌ها گاهی در همون اولین باری که آدم بهشون تکیه میده فرو میرزن. اینا یه تکیه‌گاهی دارن به نام پروردگار، به او متکی، اعتماد به او دارن، توجه به او دارن، پشتوانه‌شون در دنیا و آخرت پروردگاره. اینا با معرفت این پشتوانه رو انتخاب الله اکبر. آخرین لحظات ابی عبدالله زینب کبرا گفت برادر، بعد کشته شدن شما ما باید چیکار کنیم؟ یعنی از حضرت راهنمایی خواست. زینب کبرا از اونایی نبود که بگه خودم میدونم چی کار کنم، حالا عاشورا تموم بشه یه فکری میکنم. نه خودم میدونم یعنی چی؟ آقا چی کار باید بکنم؟ اصلا آدم ماتش میبره. این 4-5 خطی که امام حسین با زینب کبرا صحبت کرده اینقدر آرامش از این حرفا میباره که آدم خیال میکنه این خواهر تو عالی ترین درجات بهشت به امام حسین گفته برادر ما چیکار باید بکنیم. امام حسین هم با یه دنیا آرامش و لبخند تکلیف رو روشن. ما الان 4-5 خط تو حفظ نکردم نوشتم، آخرش اینه که خواهرم ما که نیستیم در گرفتاری با این 30,000 نفر شر بعد سوختن خیمه ها از کربلا تا کوفه، کوفه تا شام، شام تا مدینه به پروردگار اعتماد کن. توکلو علی الله. هیچکی در این عالم خواهر مثل او مواظب شما نیست، بیدار شما نیست، متوجه شما نیست. و علی ربهم یتوکلون. باور کرد زینب حرف ابی عبدالله؟ نه، زینب کبرا خود باور بود نه باور کرد، خود باور بود. از ما که کامل نشنیدید، مگه تو کتاب بخونید که این خانوم از روز 11 تا اومدن مدینه چقدر عالی کارگردونی کرد با همین تکیه بر خدا. خوب خبر دارید، من فکر میکنم بیشترتون خبر نداشته باشید. من تو این زمینه خبرهای خوبی دارم، تو کتابا جمعم کردم. یکی از عوامل آسان جان دادن و راحت از دنیا رفتن گریه بر زینب کبرا. اینو برای چی گفتم؟ برای این که یادتون بمونه مستقلن برای زینب گریه. یعنی اینو محور قرار بده. پیغمبر اکرم تو اتاق بغلی نشسته بودن، منتظر بودن این بچه به دنیا بیاد. وقتی بشارت دادن زهرا دختر زاییده، فرمود سریع لباس بپوشونین بیارینش پیش من. 4-5 دقیقه از عمر زینب گذشته بود. وقتی پیغمبر بغلش کرد این جمله رو گفت: هر کی برای این دختر گریه کنه. شب جمعه است و اول غروب آفتابه. میدونید الان زینب کجاست؟ الان با ارواح همه انبیا تو حرم ابی عبدالله. اقلن امشب یه ذره دلش آرومه که برادر رو خاک نمیبینه، با سر بریده نمیبینه، با بدن قطعه قطعه نمیبینه. فرمود هر کی برای این دختر گریه کنه ثواب گریه بر او هم وزن ثواب گریه بر حسن و حسین. یعنی گریه برای یه دونه خانوم مساوی گریه بر دو امامه. باب المهموم حتی مزار پدرم فداد بشه که با دل پرغصه سر تو از بدن جدا کرده. باب العطشان حتی مزار پدرم فداد بشه که با لب تشنه سر از بدن جدا کرده. حسین و